بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مهندسین محترم. بنده امیر حسین فهیمی هستم و قصد دارم توی این پادکست در خصوص راهکار افزایش سرعت و دقت در آزمون محاسبات مطالب و توضیحاتی رو که حاصل تجربیات افراد متعددی هست که این سالها با اونها در ارتباط بودیم، نتیجه گرفتن، بعضا بعضی هاشون نتیجه نگرفتن، اینها رو با شما به اشتراک بذارم که انشالله بتونه به شما کمک بکنه در آزمون‌های آتی نتیجه خوبی رو کسب بکنید. بحث سرعت و دقت در آزمون محاسبات به 4 تا عامل بستگی داره اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم. عامل اول اون بحث تسلط شما روی منابع و مباحث هست که خب این یک چیز ابتدایی هست و هر کسی به درون خودش و به ذهن خودش مراجعه بکنه درک میکنه که این موضوع یک موضوع غیر قابل انکاری هستش. و نکته ای که وجود داره این هستش که ما وقتی حرف از تسلط میزنیم، یعنی این که کل منابع آزمون محاسبات رو یک کتابی فرض بکنیم که این کتاب فصل اولش بارگزاری ثقلی هست، فصل دومش بارگزاری جانبی هست، فصل سومش تحلیل هست، یعنی تحلیل عضو بر اثر بارهایی که در فصل 1 و 2 روی عضو قرار دادیم، فصل چهارمش طراحی بتونی، سازی بتونی هست، حالا بر اساس اون نتایج تحلیل شما طراحی سازه بتونی رو انجام بدید. فصل عرضم به خدمت شما که پنجمش طراحی سازه فولادی هست و به همین ترتیب فصل ششم طراحی سازه بنایی و هفتم هم طراحی پی هست. فلذا زمانی گفته میشه که یک شخص تسلط کافی داره که ارتباط و در واقع پیوستگی لازم رو بتونه بین این فصل ها برقرار بکنه. و نکته ای که وجود داره این هستش که شما وقتی یک کتابی رو مطالعه میکنید اگر فصل 3 رو یاد نگیرید و فصل 3 رو نخونید قطعا فصل 4 و 5 رو درک نخواهید کرد. و وقتی ما میگیم کل آزمون محاسبات از یک منبع هست، شما باید بتونید که این مطالب رو بهش واقف بشید که باید همه مباحث و همه فصل‌ها را به تو پیوسته پشت سر هم مطالعه بکنیم. و نکته بعدی این که آزمون محاسبات از یک کتاب هست، لذا اگر سوالی اومد خب از فصل 5 بود و سخت بود، خب نیازی نیست شما جواب بدید، برید سوالات فصل 4ش رو جواب بدید، همش از یک کتابه. و نذارید که سوالات سخت و پیچیده‌ای که در آزمون محاسبات میاد اینها شما رو تحت تاثیر خودش قرار بده. یه پرانتزی رو اینجا باز بکنم و نکته ای رو عرض بکنم. ذهن انسان به خودی خود دنبال نواقص هستش و بیشتر نواقص رو میبینه. یعنی شما اگر برید داخل یک مراسمی همه چیز مرتب سر جای خودش باشه، یه جای یه نقصی باشه، ذهن شما فقط اون نقص رو میبینه. حالا هر جایی مثلا میرید، عرضم به خدمت شما که یه کلاسی یه جایی ثبت نام میکنید، همه چی خوبه، مثلا یه استادش بد باشه، فقط ذهن شما اون نقصه رو میبینه. سر جلسه هم همینه. یعنی اگر فرض بکنیم که 80% سوالات ساده و متوسط باشن، 20% سوالات سخت و دشوار باشن که شما نتونید جواب بدید، ذهن شما فقط اونها رو میبینه و همون 20% باعث میشه که اعتماد به نفس شما تقلیل پیدا بکنه و سوالات ساده نتونه جواب بده. پس این نوع نگرش شما توی آزمون محاسبات خیلی خیلی میتونه موثر باشه که در واقع ذهن شما فقط سوالاتی رو ببینه که میتونید حل بکنید. از سوال از پیوست میدن، از یه فصل جدید میدن، اینا رو نبینه. قطعا از همین آزمون شهریور هم میشد در واقع 36-7 تستی رو پیدا کرد که خیلی از شما با هر متدی که خوندید اینها رو در واقع کار کرده باشید. خب پس عرض کردم سرعت و دقت به 4 تا عامل بستگی داره که عامل اول بحث تسلط بود که یک توضیح مختصر در این زمینه خدمت شما من عرض کردم. عامل دومی که مؤثر هست منابعی هست که شما سر جلسه میبرید. این رو من با یک مثال بیشتر برای بچه ها جا میندازم. شما تصور بفرمایید که در شهر تهران زندگی میکنید و همه امکاناتی که برای شما نیاز هست، امکانات تفریحی، امکانات درمانی، هر امکاناتی که نیاز دارید توی این شهر وجود داره، اما مشکل عمده‌ای که توی این شهر هست بحث ترافیک و پیچیدگی مسیرهایی هست که وجود داره و خیلی از اوقات ممکنه که شما به اون هدف و مقصدی که نیاز دارید برسید ولی در زمان در واقع لازم خودش نرسید، یعنی به موقع نرسید و خب اون دیگه فایده نداره. خدایی نکرده اگر شما مثلا به بیمارستان نیاز داشته باشید و نتونید توی اون ترافیک وحشتناک غروب تهران به مقصد خودتون برسید، ممکنه که عواقب خیلی بدی داشته باشه. ولی در این حال همه چیز توش هست، یعنی شما هر امکاناتی رو که متصور بشید توی شهر تهران وجود داره. خب بهتر اگر شما یک شخصی باشید که زمان خیلی براتون اهمیت داشته باشه توی برهه‌ای از زندگیتون، قاعدتا تهران رو ترجیح نخواهید داد. تهران برای کسی نیاز در واقع خوب هستش که خیلی رو بحث زمان استرس نداشته باشه. حالا اگر ما بیایم یک شهری رو در نظر بگیریم که همه این امکانات رو داره و در این حال ترافیک و پیچیدگی اون شهر تهران رو نداره و چیدمان این امکانات هم به گونه ای هست که اون امکاناتی که ضروری تر هستن در دسترس دارن و یه چیدمان منطقی داره که خیلی راحت بتونید به اون در واقع ضروریات و مقاصد خودتون دسترسی داشته باشید. خب به طب برای کسی که زمان خیلی اهمیت داره و همواره با چالش زمان مواجه هست، این شهر دوم خیلی بهتره، چون هر لحظه که اراده کنه میتونه خیلی راحت بدون دردسر، بدون اون در واقع مشکلات ترافیکی به اون مقصد و مکان خودش برسه. دقیقا سر جلسه هم همین اتفاق باید بیفته. شما اگر بیاید کتاب‌های حجیمی که تمامی مطالب و روابط و نکات و مثال‌ها و به هر حال جداولی که وجود دارن اینها رو به صورت پراکنده، حالا فصل‌بندی شده، هر طریقی آورده باشن، سر جلسه شما رو دچار مشکل می‌کنه، چون سر جلسه شما از طرفی خیلی زمان براتون مهمه، دقیقا مثل کسی که دنبال بیمارستانه، و از طرف دیگه هم استرس خیلی بالایی دارید. فلذا اون شخصی که استرس بالایی داره زمانم براش مهمه، خیلی از اوقات ممکنه که مسیرها رو ناخواسته اشتباه بره و سر جلسه شما هم ممکنه که به صفحات اشتباه مراجعه بکنید و این زمان و وقت شما رو هدر بده. پس لازمه که به فکر یک منابعی باشید که سر جلسه بتونه شما به این صورت کمک بکنه. این عرضم به خدمت شما که در خصوص منابعی که شما در زندگی هست. این هم شد عامل دوم. عامل سومی که رو بحث سرعت و دقت شما مؤثر هست ماشین حساب. در خصوص ماشین حساب دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول دیدگاه اون دسته از افرادی هستش که اعتقاد چندانی به ماشین حساب ندارن و خب وقتی در کلاسی ثبت نام میکنن یا کتابی رو میخونن، صرفا روش حل سوالات رو نگاه میکنن، به خاطر میسپارن و تصور هم میکنن که خب اوکیه و مسلط شدن و اگر سوال مشابهی هم سر جلسه بیاد تو این زمینه میتونم رو حل بکنم. که خب این یک تصور اشتباهی هست و این افراد در گمراهی خیلی عظیمی قرار دارن و باید این رو شما بدونید که این ماشین حساب رو اگر شما 4 ماه، 3 ماه، 5 ماه دستتون نگیرید و باهاش اخ نشید، مانوس نشید، همونجوری که با گوشی خودتون مانوس هستید، ریز و زیر و بم این گوشی خودتون رو میدونید، ماشین حساب رو ندونید، این ماشین حساب سر جلسه کمک چندانی به شما نخواهد کرد. صرفا سر جلسه شما روابط ساده جمع و تفریقی و ضرب و اینها به کارتون نمیاد. خیلی از اوقات در واقع کارهای بیشتر رو بعد از این ماشین حساب بتونید که دریافت بکنید، خدمات بیشتر رو تون طرف کنید که این لازمش این هستش که ازش استفاده کرده باشه. دیدگاه بعدی که در خصوص ماشین حساب وجود داره این هستش که خب خیلی از افرادم از اون ور بوم میافتن و هزینه های سنگینی تو این زمینه میکنن که فرمول بخرن، ماشین حساب گران قیمت میخرن، فرمول میخرن. اینها هم خیلی در واقع دیده شده که نتیجه نمیگیرن. علتش همین هستش که وقتی یک فرمولی نوشته میشه، مخصوصا فرمول هایی که مربوط به آیین‌نامه های خود ما هست، این فرمول ها چاشنیشون استثناءات و فرضیات مختلفی وجود داره. مثلا وقتی من میام یه فرمولی مینویسم، من فرضم اینه که آرماتور فشاریم جاری شده و با این فرض یه فرمول رو مینویسم. سر جلسه سوالی میاد آرماتور فشاری جاری نشده و بعد این چک بشه، ولی شما طبق حالا اون فرمولی که نوشته شده اینو حلش میکنی و به جای در واقع تنش جاری شدن آرماتور فشاری هم FY قرار میدی. خب این ممکنه که شما رو سر جلسه به جواب اشتباه برسه. خیلی این اتفاق رخ داده و لذا باید شما اگر قرار ماشین حسابی هم استفاده بکنید، فرمول نویسی هم بکنید، این کار توسط خودتون انجام بشه. اما نکته که اینجا وجود داره، ما وقتی حرف از فرمول نویسی و اینجور کارها میزنیم، افراد ذهنشون میره سمت این که باید برن کتابهای فرمول نویسی تهیه بکنن، زمان زیادی بزنن و این ممکنه اینها رو دچار مشکل بکنه، در حالی که این چنین نیست. خیلی ساده هست، یه کاسیو 5800 اگر داشته باشید خیلی راحت میتونید این کار انجام بدید و این فرمول نویسی های اصلی داخل ماشین حساب توی روند یادگیری شما خیلی موثره. چون شما وقتی فرمول نویسی انجام میدی و میای اینو امتحانش میکنی، باعث میشه که به تمامی جزئیات توجه بکنی و شبها که میخوای استراحت بکنی این کار رو اگر انجام بدی، یا تو محل کار خودت حتی با ماشین حساب داری روابط رو مینویسی، این خیلی روی مرور به شما کمک میکنه. این هم بحث عامل سومی که مؤثر بوده. اما عامل چهارمی که روی بحث سرعت و دقت شما از آن مؤثر هست، بحث نحوه ارتباط و در واقع برقراری اون پیوستگی بین این سه تا عامل قبلی هست. یعنی شما سر جلسه یه طرفتون منابعی هستش که بردید، یه طرفتون اندوخته های ذهنیتون هست که دارید و خب یه سمتتون هم که ماشین حسابه. اولا شما به عنوان کسی که قرار از محاسبه شرکت کنه، باید خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون اعتماد داشته باشید که سر جلسه هر چیزی رو نخواهید بیاد از منبع پیدا بکنید. خیلی از چیزها رو بچه‌ها خیلی راحت میتونن بر اساس اندوخته ذهنی خودشون جواب بدن، اما مشکل اینجاست که وسواسیت زیاد شما سر جلسه باعث میشه که سر هر چیز ساده‌ای هم بخواید به منبع مراجعه بکنی و این وقت شما رو میگیره. پس سعی کن یه جوری مطالعه بکنی و یه جوری رو خودت کار بکنی که خودت رو دوست داشته باشی و به خود اعتماد داشته باشی. و حالا اگر یه موقعی نیازی به جدولی داشتی، نیازی به روابطی داشتی، میتونی به منابعت مراجعه بکنی. و برای این که شما بتونین این ارتباط رو ایجاد بکنید، لازمش این هستش که آزمون‌های متعددی شرکت بکنید. آزمایشی متعددی شرکت بکنید. خیلی هم دوستان میگن که روند آزمون عوض شده دیگه، رفتن تو بحث پیوست و فلان و بسان و اینها. ما به این دسته از دوستان میگیم که در درجه اول شما باید مسلط بشید رو مفاهیم اصلی این نامه ها. در درجه دوم وقت کردیم این رو مفاهیم در واقع پیوست ها و اینها مسلط میشید که اونها خیلی وقت نمیگیره. برخلاف این که بچه ها فکر میکنه مثلا اون بحث طراحی در برابر آتش خیلی زمان میبره، بحث خزش خیلی زمان میبره، اونها یعنی شما کسی که مفاهیم اصلی رو مسلط باشه اونها رو فقط از رو آیین نامه مطالعه بکنه، خیلی راحت اون سوالاتی پیش پا افتاده که ازش میاد میتونه جواب بده. لذا در درجه اول مفاهیم اصلی رو مسلط بشین، وقت کردید اون مطالب رو هم اضافه بکنین. اما به نظر من حتی از اونها هم سوال بیان، سرنوشت آزمون شما رو اونها تعیین نمی کنن. سرنوشت آزمون شما رو خودتون و دیدن سوالاتی رو که روشون کار کردید اونها تعیین می کنن. لذا سعی بفرمایید که از روش های مختلفی که قبلا عرض شده، یعنی سوالات رو از انتها بخونید، از جایی که سوال تموم میشه. البته اگر جلوی سوال یک سر توضیحات هست، مد نظرمون توضیحات نیست، توضیحات سوال. از جایی که سوال تموم میشه حرکت بکنید به جایی که در واقع جمله تموم میشه، یعنی آخرین جمله سوال. اون جمله رو بخونید، متوجه میشید که این سوال خواستش چیه. لذا میتونید تصمیم بگیرید که آیا این سوال رو حل بکنم یا نکنم، این سوال رو من قبلا روش کار کردم یا نکردم. سر جلسه از اینکه یک سوالی رو ببینید و بلد نباشید، یا یک سوالی رو که فکر میکنید بلدید نتونید حل بکنید، نمیتونید حل بکنید، نترسید. اینها مواردی هستش که انشالله باید بهش توجه داشته باشید. و نکته بعدی این هستش که حتما بتونید آزمون رو برنامه ریزی بکنید به بازه‌های زمانی مختلف، که اون ذهن خودتون و خستگی ناشی از آزمون رو مدیریت بکنید و سعی بکنید که در واقع سرنوشت آزمون رو به نیم ساعت آخر و یک ساعت آخر مکول نکنید و بیشتر تو نیم ساعت آخر سعی بکنید که اون نوشته های خودتون رو و پاسخ های خودتون رو چک بکنید. نکته و کلید جمله طلایی که در انتها میخوام خدمتتون عرض کنم هستش که توی این آزمون هر چقدر برگ آچار بخواید میتونید ببرید، هر چقدر برگاچار بخواید میتونید برید، هر چقدر تو این آزمون حلاتون مرتبتر، منظمتر، خطکشی شده تر باشه، دقتتون میره بالاتر. و بعدم بخواید پاسخاتون هم چک بکنید، دیگه نیاز نیست دوباره بنویسید، میتونید رو همونها چک بکنید، اگر تصحیح نیاز هست همونها رو تصحیح بکنید. لذا سر جلسه آزمون در نهایت آرامش سعی بکنید خیلی با سرعت تمام مرتب و منظم بنویسید برید جلو. و این لازمش این هستش که بارها و بارها قبلش تمرین کرده باشید، نه صرفا سر جلسه بخواید اینو پیاده بکنید. و عرض من تمام. نکته آخر، هم 50 قبوله هم 90 قبوله، همونی که با سوال سخت به 50 میرسه، همونی که با سوال ساده به 50 میرسه. پس بهترین راه اینه که شما سوالات ساده و متوسط رو عدل آزمون بکشی بیرون. بزرگترین مهارت برای کسی که میخواد آزمون مسابقه شرکت کنه همینه. و خودت سعی بکنی که روی در واقع با 38 تا 39 تا تست آزمونت رو به پایان برسونی. عرض من تمام. برای همگی آرزو موفقیت دارم. حتما به قسمت آزمونک‌های سایت هم سر بزنید، از اونها میتونید استفاده بفرمایید. در خصوص منابعی هم که برای سر جلسه میتونید استفاده بکنید، باز میتونید به سایت مراجعه بکنید. فلوچارتی هست که میتونید از اونها در واقع بهره ببرید. البته میتونید خودتون همینها رو تو خونه خودتون تهیه بکنید، چیز پیچیده و سختی هم نیست. و همچنین میتونید از قسمتی مشاوره‌ای که در سایت ایجاد شده درخواست مشاوره دید، بنده و همکارانم با شما تماس بگیریم و به صورت تخصصی هم شما عزیزان مشاوره بدیم. برای همگی آرزو موفقیت دارم. انشالله که در آزمون پیش رو بهتر نتیجه لازم رو بتونید که کسب بکنید. خدا یار نگهدار همگیتون.